بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان گرامی. موضوعی که برای صحبت‌های امروز در نظر گرفتن موضوع حکمرانی صلح در قرآن هست. من قبل از اینکه به اصل بحث بپردازم چند مقدمه رو خدمتتون عرض می‌کنم. در جامعه‌ای که ما امروز و در عصری که ما در الان درش زندگی می‌کنیم، زمانه بسیار متحولی هست، مخصوصاً در جهان اسلام با ظهور جریان‌های تکفیری و رادیکالیسمی که در جهان اسلام هست، همین داعش و طالبان که دوباره بعد از 20 سال به قدرت بازگشتن و یک قرائت‌های بسیار رادیکال و تند درباره آموزه‌های دینی دارند، لازم و ضروری هست که در مقابل این جریان تکفیری دیدگاه‌های شیعی هم مطرح بشه. من در ذیل اون پژوهشی که دارم، پروژه‌ای که روی اون کار می‌کنم تحت عنوان تفسیر سیاسی قرآن، هم اون تاریخ سیر اصطلاح تاریخ فکری این جریان رو بررسی می‌کنیم، هم بعضاً موضوعاتی رو به صورت خاص بهش می‌پردازیم. از جمله موضوعاتی که امروز مورد نیاز جامعه ما و کل جامعه بشری بوده و دغدغه دائمی انسان بوده، مسئله صلح و امنیت هست که انسان ها بتونن زیر این سایه صلح زندگی مطلوبی رو برای خودشون داشته باشن. در نتیجه ما اگر بخوایم به این حوزه ها ورود پیدا بکنیم، ابتدا نیاز هست که بحث های بروزی که در این موضوعات مطرح میشه، مثلا بحث‌هایی که الان در مورد امنیت هست، صلح هست، بعد موضوعاتی که من باز در اون ذیل پروژه هم کار می‌کنم، بحث آزادی هست در قرآن و اینها، همه اینها رو ما ابتدا باید در ادبیات موجود و جدیدی که الان هست در اون مرزهای دانش دنبال کنیم، مطالعه کنیم، بعد با دقت هم مطالعه کنیم و بفهمیم، بعد بریم سراغ قرآن ببینیم که قرآن چگونه به این بحث‌هایی که امروز هست جواب میده. همین اون به اصطلاح روش‌شناسی که روشی که آیت الله صدر مطرح میکنن تحت عنوان تفسیر موضوعی قرآن، ما هم با این روش، یعنی بعد از بررسی دقیق این مسائل و این مفاهیم بسیار اساسی در زندگی انسانها، بریم سراغ قرآن، اینها رو دستبندی کنیم، صورتبندی کنیم، به قرآن عرضه کنیم و از قرآن استنساخ بکنیم که ما ببینیم قرآن چه راهنمایی هایی رو برای ما داره. این نکته اول هست. نکته دومی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، قرآن کتاب هدایت هست و برای هدایت بشر اومده، در نتیجه کتاب خاص سیاسی یا امنیت و صلح به این معنا نیست، بلکه آموزه‌هایی در قرآن هست، آیاتی در قرآن هست که ما به کمک اون میتونیم نظریه هایی رو طراحی کنیم و این نظریه ها رو در زندگی سیاسی اجتماعی خودمون به کار بگیریم و بر اساس اونها زندگی بکنیم. بنابراین ما در قرآن مثلا نظریه مثلا امنیت یا نظریه صلح و امثال اینها رو نداریم، بلکه نظریه مخصوص اون پژوهشگران و اون متدبران در قرآن هست. ممکن هست که ما رو تا حدودی هدایت بکنه، بعد یک مسیر درستی رو طی بکنیم و هر روز و هر سال و هر عصری که ما طی می‌کنیم در این روزگار خودمون نیاز هست که این نظریه ها بازبینی، اصلاح و تکمیل بشن. به این خاطرم هست که اون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم فرمودن که هر دو سال یک بار ما نیاز به تفسیر قرآن داریم. این هم یک مقدمه دیگری بود که خواستم اول عرایزم خدمت دوستان عرض کنم. ما اگر بخوایم یک موضوعی مثل صلح و امنیت رو در قرآن جستجو بکنیم، ابتدا باید ببینیم که این مفهوم در معنای جدید خودش در بحث‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل و جامعه شناسی سیاسی چگونه مطرح میشه. دوستان، قبلا وقتی که ما در مورد امنیت یا صلح صحبت می‌کردیم، معمولا این بحث صلح یا امنیت از بیرون از مرزها به مورد تعرض قرار می گرفت، و اما الان اون بحث هایی که در این زمینه هست دیگه فقط از خارج از مرزها این صلح و آرامش مردم تهدید نمیشه، بلکه در داخل مرزها هم ما باید به اینها توجه بکنیم که تهدیداتی است. مثلا در مورد امنیت قبلا بیشتر اونی که مد نظر مخصوصا در بین متفکران اسلامی و فقها و فیلسوفان اسلامی و حتی در تمدن غربی اینها هم همینطور بود، بیشتر امنیت از بیرون از مرزها در حقیقت به خطر می افتاد، یعنی حمله بیرونی بود و بیشتر امنیت نظامی مطرح بود. ولی الان دیگه این امنیت به در اون نظریه های جدید به 5 حوزه الان مطرح شده و دارن روش بحث می کنن. یکی امنیت نظامی هست که از بیرون از مرزها داره تهدیدات میاد، یکی امنیت سیاسی هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت اقتصادی هست، امنیت محیط زیستی که امروز خیلی بحث بسیار مهمی هست که اون صلح و بعد آرامش بشری رو به خطر انداخته. در نتیجه وسعت این بحث ها خیلی جدی هست و ما باید با این دیدگاه به سراغ بحث های قرآنی بریم. در مورد تعریف صلح در ادبیات جدید، بعضی ها اومدن صلح رو همچنانی که آیزیا برلین در مورد آزادی مطرح میکنه که ما آزادی مثبت و آزادی منفی رو مطرح میکنن، در این حوزه هم اکثر اون نظریه پردازان جدید به این نکته توجه دارن که ما میتونیم صلح رو با دو نگاه صلح به اصطلاح منفی و مثبت به معنای موسع خودش در حقیقت توضیح بدیم. ببینید مثلا از نظر کانت صلح یعنی پایانی بر تمام خصومت هاست، یعنی صلح در این دیدگاه معنای موسع و گسترده‌ای پیدا میکنه. صلح فقط نبوده جنگ نیست، بلکه یک روند مثبت و پویا و مشارکتی است که گفتگو رو تشویق میکند و راه حل های درگیری ها رو از روش مسالمت آمیز با تفاهم و همکاری متقابل امکان پذیر میکند. بعد اما وقتی که ما صلح رو به اصطلاح صلح منفی به این معنا هست که یعنی ما عدم خشونت، عدم جنگ رو میگن صلح. ولی در صلح مثبت با دیدگاه مثبت اگر ما نگاه بکنیم به صلح، در اینجا دیگه یه مقدار معنا گسترده میشه، تعاملات بالا میره. بعد در حقیقت هر آن چیزی که در زندگی برای انسان‌ها لازمه برای آرامشش از طریق گفتگو و تعامل با دیگران هم بیشتر در حقیقت به دست میاد. ما اینها رو در معنای صلح مثبت می‌بینیم. بعد یک نکته هم که هم در نظریه‌های جدید به نوعی در مورد صلح مطرح شده و هم در دیدگاه قرآنی خیلی در مورد اون تاکید شده، صلح باید صلح عادلانه باشه. یعنی بین صلح و اون عدالت یک رابطه مستقیمی وجود داره. مثلا ما زمانی صلح پایدار خواهد موند و صلح واقعی اتفاق میفته که این صلح در حقیقت عادلانه باشه. این یک اشاره بود به معنای صلح در حقیقت در قرآن در ادبیات جدید. اما در مورد وقتی که ما صلح رو در قرآن جستجو می‌کنیم، در حقیقت هم خود واژه صلح در قرآن اومده که مورد توجه هست که ما در قرآن خود واژه صلح اومده، خیلی هم تأکید شده، اونم صلح در حقیقت صلح عادلانه. مثلا در سوره نساء آیه 128 و صلح و خیر که اومده، بعد در سوره انفال همین اولین آیه باز یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. دوباره اینجا همین صلح بین افراد رو مطرح میکنه. دوباره در حجرات آیه 9 ما دوباره بحث صلح رو داریم که میگه این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلح بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ببینید در اینجا خود واژه صلح در قرآن اومده، یکیش در حوزه خانواده هست. بعضی از این نظریه پردازان اومدن گفتن که مثلا صلح در خانواده، اتفاقا این رو خیلی مهم تلقی میکنن، میگن وقتی که ما میخواییم که صلح گسترش پیدا بکنه باید ابتدا در این جامعه کوچک که خانواده هست در اینجا اتفاق بیفته که همین در سوره نساء بیشتر به اون معطوفه، بعد در سطح جامعه و در سطح ملی و در بین مسلمانان صلح مطرح میشه و بعد صلح با غیر مسلمانان و زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان مطرح میشه در مرحله سوم. بعد علاوه بر خود واژه صلح، واژه سلم، سین لام میم، سلم در قرآن اومده، بعد و سلم هر دو اینها هم دلالت کننده بر همین صلح هست. وقتی که خداوند در اون سوره بقره بحث حج و بعد اون نتایج اون اعمال رو داره مطرح میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، میگه که در سلم و در صلح و آرامش داخل بشید همگی کافتن، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ببینید داخل شدن به صلح و آرامش یعنی یکی از نتایج به اصطلاح این عبادت ها و بعد رابطه با خدا در حقیقت رابطه با انسان ها رو داره تأثیرش رو میذاره و بعد میگه که بعد از اعمال عبادی شما به صورت دست جمعی به اون صلح و آرامش و بعد به اون جامعه با امنیت در حقیقت وارد بشید که در اون جنگ و خشونت و اینها نیست. پس علاوه بر در حقیقت اون واژه صلح، خود سلم و سلم هم در این در قرآن اومده، میگه که ولم یقاتلوکم، دوباره در آیه دیگر سوره نساء آیه 90، ولم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، وقتی که با شما جنگ نمی کنند و به شما صلح رو پیشنهاد می کنند، باید ما اون صلح رو از طرف دشمنان و اون افرادی که به اصطلاح غیر مسلمان ها هم هستن در حقیقت باید بپذیریم. آیه دیگری که دوباره این واژه سلم یعنی دلالت کننده بر صلح است، و این جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، میگه که اگر و این جنحوا للسلم فجنح لها، میگه اگر دشمن به طرف شما بال گشود، بالاخره اینا استعاره هست دیگه، یعنی بعضی از مفسرین و بزرگان گفتن که یعنی در معنای این آیه اومده که وقتی که دشمن گرایش به صلح پیدا کرد، بعد شما هم باید یعنی به صلح بگرایید، یعنی اگر اونها بال گشودن شما هم بالتون رو، اگر اونها به اصطلاح دستشون رو دراز کردن برای صلح، شما هم دستتون رو دراز کنید به طرف صلح، بعد و نگران آینده هم نباشید. ببینید در صلح ها معمولا این موضوع مطرح میشه که آیا این صلحی که داره اتفاق میفته از طرف دشمن به ما پیشنهاد داده میشه که ما بیاییم با دشمن و با اون کسی که در حال منازعه هستیم و در حال درگیری هستیم و اینها، اگر به ما پیشنهاد صلح دادن ما چیکار بکنیم؟ نکنه که اینا میخوان فرصتی پیدا بکنن، خودشون رو تقویت بکنن، بعدن در وضعیت دیگری به ما حمله بکنن. البته اون رو راهبردش رو در قرآن اومده دیگه، ما باید همیشه اون آمادگی لازم رو داشته باشیم دیگه. بعد اون در آیات دیگه، یعنی ما وقتی که صلح کردیم به این معنا نیست که اون آمادگی ها و توانایی های نظامی خودمون رو، اقتصادی خودمون رو، اجتماعی خودمون رو، اون انسجام ملی خودمون رو که در حقیقت به نوعی برای ثبات سیاسی جامعه ما لازم هست و برای اینکه ما بتونیم در مقابل دشمنان خودمون بایستیم، اونها یک بحث جداگانه ای هست که ما باید همیشه آمادگی داشته باشیم. ولی میگه که و این جنحو لسن فجنح لها و توکل علی الله، میگه که توکل کن به خدا، بعد خداوند هم کمک میکنه. انه و سمیع العلیم، اون سمیع و علیم هست و بعد به ما دستور خدا هست که به طرف صلح بریم. بعد این بحث ها رو من در دو تا مقاله ارائه کردم، اگر بخوام یکی امنیت صلح مدار از دیدگاه قرآن هست مفصلا، بعد آیات متعددی در این زمینه هست. من به عنوان نمونه چند آیه رو اشاره کردم خدمت دوستان که میشه در این زمینه چگونه در قرآن صلح مطرح شده است. یکی هم همین سازوکار تضمین صلح هست، نقش ایمان و دولت در تضمین صلح از دیدگاه قرآن هست. این هم یه مقاله دیگر است که هر دو الان منتشر شده. ببینید پس صلح، سلم، سلم و یکی از مفاهیم بسیار مهمی که در قرآن اومده که دلالت کننده بر صلح هست، سلام. ببینید در قرآن در سوره 8 آیه 23 هم این بحث اومده و در آیات متعددی از قرآن هست که وقتی که سلام رو به معنای صلح و آشتی و مسالمت و اینها در حقیقت تعریف میکنن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان در جلد پنجم هست که میفرمایم وقتی که یه بحث مفصلی رو در مورد سلام دارن، میگه وقتی که یک فردی، یک انسانی به یک فرد دیگری سلام میکنه، بعد این معنای این سلام این هست که در حقیقت اون شخصیت شما، آبروی شما، در حقیقت مال شما، هر چیزی که قابل تصور هست نسبت به طرف مقابل در تعاملات اجتماعی، میگه در ایمن هست، در امنیت کامل هست از طرف من. یعنی من از طرف من وقتی که یک نفر سلام میکنه، یعنی به طرف اون چراغ سبز امنیت رو نشون میده، میگه که من یعنی تمام این مال تو، عرض تو، آبروی تو، شخصیت تو بعد در امنیت کامل هست وقتی که من به شما سلام میکنم. بعد به این خاطرم هست که پیامبر گرامی اسلام وقتی که وارد شد در مدینه، جامعه نوین اسلامی رو و حکومت اسلامی رو در اونجا تأسیس کرد و یک مبنای درستی از جامعه رو که جامعه الگو رو در برای مسلمان ها اونجا ساخت، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در اونجا اولین چیزی که بین مسلمانان شایع کرد در حقیقت همین سلام بود. و این هم در اون زمان، در اون عصر کاملا معنای صلح و امنیت از این سلام در بین صحابه و بعد در اون جامعه نوپا کاملا مشخص و معین بود. پس یکی از اونها هم سلام هست که یکی از صفات در حقیقت خداوندم هست که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. بعد شما در سوره 8 این صفت ها رو میبینید. یکی از صفات بزرگ و مهم خداوند بحث سلامه، یعنی بعد ما در ادعیه دیگری هم داریم که سلام از شماست، سلام بر تو، بعد سلام از شماست، و یعنی امنیت و منشأ امنیت خداوند هست و اون ایمان به خداوند خودش امنیت سازه. بعد خیلی مهم هست نقش ایمان و اینها. بعد اینها در حقیقت مفاهیمی بود که و هست که میشه بر اساس اونها صلح در حقیقت صلح در قرآن رو دنبال کرد. و این خواستم یک اشاره هم به این مفاهیم بکنم. دوستان عزیز، من در ادامه مباحثم یه بحثی رو در حقیقت آماده کردم که برای در حقیقت حکمرانی صلح، اونم در حقیقت اون اصالت صلح هست. ببینید، ما دیدگاه‌های مختلفی رو در مورد صلح وقتی که آیات قرآن رو بررسی می‌کنیم، حداقل اون چیزی که من تو ذهنم هست، سه تا دیدگاه در مورد اصالت صلح یا اصالت جنگ در قرآن مطرح شد. یکی میگن که نه، اصالت یک نظریه اینه که میگه که نه در قرآن صلح اصالت داره نه جنگ و جهاد، بلکه اونی که اصالت داره اصالت مصلحت است. ما هر وقت مصلحتمون اقتضا بکنه صلح میکنیم، هر وقت مصلحت جامعه اسلامی اقتضا بکنه بعد جهاد میکنیم، جنگ میکنیم و اینها. دیدگاه دیگری که بیشتر در دیدگاه های اهل سنت خیلی برجسته شده، اون اصالت جنگ و جهاد هست. بعد مخصوصا در دیدگاه های امثال سید قطب و عبدالسلام فرج که من در اون هم در کتاب هم در این مقالات هم اشاره کردم که این وقتی که این جریان‌های رادیکال جهان عرب مواجه میشن با اون به نوعی با سیطره در حقیقت کشورهای غربی و به نوعی اون استعمار و استثمار رو میخوان باش مبارزه بکنن و توانی ندارن به غیر از اینکه با اون بحث جهاد رو خیلی جدی مطرح کنن. بعد عبدالسلام فرج یک کتابی داره، حتما دوستان مطالعه کردن، البته یک کتاب کتابچه کوچیکی، الفریضه الغائبه. در اون کتاب ایشون این میگه که واجب فراموش شده، یعنی اینها معتقدن در این دیدگاه که وضعیت مسلمانان، این انحطاط جهان اسلام به این دلیل هست که ما این فریضه رو در حقیقت نادیده گرفتیم و بهش عمل نکردیم. پس برای اینکه بتونیم دوباره به اون عظمت دوران طلایی جهان اسلام برگردیم باید جهاد بکنیم، که نتیجه این فکرها هم همین در حقیقت این جریان های تندروی بود که در جهان اسلام شکل گرفت در آن. بعد نظریه در حقیقت سوم اینه که اصالت با صلح. بعد در نتیجه دلایلی رو هم مطرح میکنن، اصلا اگر صلح نباشه جامعه در حقیقت چه در داخل چه در بیرون از مرزها نمیتونه به اون در حقیقت استعدادهای خودش و اون انسان مؤمن و انسان مسلمان نمیتونه توانمند بشه. یکی از بحث هایی که امروز در نظریه های جدید مطرح، جدید توسعه مطرح، این توانمندسازی انسان هاست. وقتی که انسان مدام جامعه درگیر جنگ و بعد منازعه و اینها هست، در حقیقت چه در داخل جامعه اون ثبات سیاسی نباشه، چه در خارج از مرزها با سایر کشورها، تا تعامل سازندهی شکل نگیره، اون توسعه واقعی که همین توانمند شدن انسان هاست بر اساس اون امکانات موجودی که در جامعه هست، که باعث میشه که هم از آموزش و تربیت و امثال اینها، بهداشت و اون پابلیک گودز که وجود داره، امنیت و اینها، تا فراهم نشه انسان اون توانمندی، اون استعدادها شکوفا نمیشه که در توسعه انسانی خیلی در مورد اونها بحث میشه، فقط با صلح هست. من چند تا دلیل آوردم اینجا که اینها رو مطرح میکنم، که حالا دوستان اگر نظر موافقی داشتن که انشالله مطرح میکنن، اگر تایید نکردن، نظر انتقادی داشتن، مطرح میکنن که ما این نظریمون رو یا این ایده‌ای که داریم رو ازش یه مقدار اصلاح میکنیم. ببینید، من قبل از این به اصالت صلح بپردازم، یک نکته دیگری رو هم مطرح کنم. ببینید، ما در ادبیات فقهی خودمون، ما دارالاسلام، دارالکفر، بعد این رو یک تقسیم بندی اینچنینی از جهان اسلام با جهان غیر اسلامی داریم. بعد من برام خیلی جالب بود، بعد وقتی که این تقسیم بندی رو ما میبینیم، یعنی دارالاسلام و دارالکفر، بعد میبینیم که اگر اینجوری باشه، بعد اینا اومدن که خب اگر منازعه باشه مدام در بین جهان اسلام و جهان کفر، پس اگر صلح هم باشه، صلح موقت هست. بعد استناد کردم به صلح حدیبیه که این پیمانی و اون قرارداد صلح 10 ساله بود. در نتیجه این بحث خیلی جدی شده. من دنبال کردم این رو، دیدم که اولین بار شافعی این گونه شناسی رو انجام داده. بعدن فقهای بزرگ دیگری اینها رو در حقیقت بحث کردن. بعدن فقهای عظیم الشأن ما در شیعه هم این بحث رو جدی بحث کردن. بعد من دیدم که این مبنای قرآنی نداره، حتی اگر، چون ببینید در نظام بین الملل امروزی دیگه اون گسترش مرزها و اینها کلن منتفیست. بعد هر کشوری اگر به کشور دیگری بالاخره حمله کنه، تجاوز حساب میشه بعد در و محکومه. دیگه اصلا موضوع این که ما جهاد بکنیم، این بریم یک کشوری رو بگیریم و نمیدونم، یا این مرزهای سیاسی که الان با شکلگیری دولت ملت ها دیگه خیلی قطعی و جدی شده، اینها رو تغییر بدیم، تقریبا محال. در نتیجه چون موضوع منتفی شده، حکمش هم منتفی شده. حالا باز در موردش باید بیشتر فکر کنیم. بعد دیدم که اتفاقا از جمله کسانی که این بحث رو نقد کرده، آیت الله، مرحوم آیت الله حمید زنجانی، ایشون هم این گونه شناسی رو قبول نداره. اما اینکه چرا امروز همچنانی که اول بحث هم اشاره کردم این خیلی گسترش پیدا کرد، به خاطر همین شرایطی که در جهان اسلام بود که این بحث جهاد به این معنا گسترده شد. و وگرنه جهاد در معنای اصلی خودش جهاد اخلاقی بود و اون جهاد اکبر مطرح بود و اون خودسازی بود، اون به نوعی خودشکوفایی بود که ما تقوا پیشه کنیم، رابطمون رو با خدا، رابطمون رو با سایر انسان‌ها، رابطمون رو با طبیعت در حقیقت تحت اون اصلاحات درونی خودمون به نوعی اصلاح بکنیم و رابطه درستی برقرار بکنیم. و اخیراً این بحث یه مقدار پررنگ شد و این هم مبنایی هم نداره، یعنی من این دیدگاه، یعنی حقیقت این بحث من نقدی بود به این دیدگاه دومی که مطرح میکنه اصالت با جهاد. در نتیجه ما جهاد رو در گذشته اخلاقی میدیدیم، بعدن در دنیای معاصر متفکران مختلفی به جهاد اقتصادی رو مطرح میکنن. مثلا اینها تبار داره از تقریبا من دنبال کردم این بحث ها رو، اولین بار هم در این ترکیه و اینها این بحث مطرح شد، جهاد اقتصادی و اینها، که بعدی از زمان سعید نورسی اولین بار این، حالا اونی که من بررسی کردم این بحث رو بیشتر اقتصادی میدونه. بعد جهادم به معنای کلی در قرآن به معنای تلاش و کوشش هست، بخشی از اونها به جنگ اختصاص داره، بعد میشه اینها رو هم دنبال کرد. اما ما اگر به نظریه سوم یا اون دیدگاه سوم رو بهش بپردازیم، اون دیدگاه سوم به ما این مسئله رو مطرح میکنه که اصالت با صلح. اولین دلیلی که برای این مسئله آوردن نظام خلقت. بعضی هم مطرح میکنن، از جمله کسانی که به این بحث پرداخته، بحث فردی همین دوستان حتما آثارش خوندید، سبائی هست، نظام خلقت اندیشه صلح بین انسانها و در سطح جامعه از ایده صلح در عالم هستی و نظام خلقت ناشی می شود و جهان آفرینش با ترکیب و هدفهای خاص در تعامل و تکامل قرار داده شده و سیر صعودی و تکامل آن بر اساس تکمیل و هماهنگی است. ببینید ما وقتی که به نظام هستی نگاه بکنیم، بعد میبینیم که نظام هستی یک هارمونی زیبایی داره. هر چیزی بر اساس این پازل هایی که وجود داره، این اون اجزای خلقت شما نگاه میکنید میبینید که اینها در تعامل با یکدیگرن، یعنی همدیگر رو در حقیقت اصلاح میکنن، همدیگر رو تکمیل میکنن. نظام خلقت الان اینجوری هست. بعد شما نگاه بکنید حتی این جسم انسان وقتی شما اون هماهنگی رو میبینید، کوچکترین ناهماهنگی وقتی که ایجاد میشه، بعد میبینید که انسان اون توانایی خودش رو از دست میده. همچنانی که نظام خلقت، نظام ائتلاف، نظام اون به نوعی نظامی هست که هماهنگ با هم دیگر هست، به تعبیری حالا خیلی این بحث هم نظمی بر اون حاکم هست. بعد شما به هر قسمتی نگاه بکنید در اینجا یک نظمی میبینید، بعد هر جا میبینید که اخلالی به این هارمونی طبیعت ایجاد میشه، اون زیبایی خودش رو از دست میده، بعد بحرانهای متعددی رو به وجود میاره. بعد ما در قرآن در مورد انسانها هم همینطور هست. نظام خداوند انسانها رو آفریده که با همدیگه تعامل بکنن و نسبت به همدیگه هم فکری بکنن و نسبت به همدیگه اون در حقیقت تکامل رو، اون همیاری رو، اون همکاری رو، اون نگاه انسان دوستی رو و صلح دوستی رو به همدیگه هدیه کنن و با همدیگه کار بکنن. و هر عاملی که اخلال ایجاد میکنه در این هماهنگی، در این نظم، در حقیقت یک نوع اخلاله. بعد جالبه که من دیدم که مرحوم آیه صالحی نجف آبادی در اون کتاب جهاد خودش میگه که همانطوری که سلامت مزاج طبیعی اصلی هر فرد است، سلامتی مزاج طبیعی هر فرد است و بیماری حالتی عارضی است، صلح و آرامش نیز طبیعت اصلی جوامع انسانی و جنگ حالت عارضی محسوب می شود. و آیه 62 سوره انفال به همین معنا دلالت می کند که صلح و زندگی مسالمت آمیز طبیعت اصلی جوامع انسانی بود و باید در حفظ آن کوشید. و از این رو اگر دشمن مهاجم به صلح تمایل پیدا کرد و این جنهول سلم فجنه لها، یعنی اگر تمایل پیدا کرد به صلح باید با اون از اون استقبال کرد و پاسخ مثبت به اون داد. فرصت کمه. من ببینید وقتی که ما خطابهای قرآن رو نگاه میکنیم، اکثر اون خطابهایی که یا ایها الناس رو خطاب بران میده در حقیقت کل انسان، کل بشریت رو مورد خطاب قرار میده. بعد یعنی پیام من، یعنی همین پیام صلح و دوستی و همه اینها در مورد پیامبرم هست دیگه. میگه پیامبر برای چی اومد؟ یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. میگه پیامبر اومد یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون در حقیقت گول و زنجیرهایی که بر دست پای انسان بسته شده بود اونها رو باز کنه. در شبه جزیره عربستان، در سایر جاها چه گول و زنجیری بود؟ مهمترین گول و زنجیری که در بر دست پای انسانها در عصر ظهور و بعثت پیامبر بود، همین جنگ های مداومی بود که وجود داشت. بعد اینها، یعنی پیامبر اومد با اون صلح و امنیت رو برای انسان ها آورد. حالا در سیره پیامبر هم میشه به اینها استناد کرد، اگر فرصتی شد آخر عرایزم به اون هم اشاره خواهم کرد. مورد دومین دلیل قرآنی که در قرآن برای اصالت صلح ما میتونیم بیان بکنیم، سنت ماهای حرام. در حقیقت در میگن که این نکته‌ای که برای خود من جالب بود، شاید من اینها رو دنبال میکردم که این سنت ماهای حرامی که قرآن هم اون رو تأیید کرده و تغییر اونها رو در حقیقت توبیخ کرده و گناه بزرگ حساب کرده، از سنت های حضرت ابراهیم علیه السلام بود که 4 ماه جنگ در حقیقت حرام باشه و جنگ نکنن مردم با هم دیگه. بعد من نگاه می کردم، دیدگاه های مختلفی در این زمینه هست، اما وقتی که ما نگاه می کنیم که این ماه های حرام هم همین ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم و رجب هست، در حقیقت در اون جامعه جاهلی با این در حقیقت سنت یک فرصتی برای مردم و مردم اون جامعه داده می شد که اینها بیان در حقیقت با صلح و آرامش با هم زندگی بکنن. در اون 4 ماه دوستان عزیز، وقتی که شما به تاریخ صدر اسلام مراجعه می کنید، می بینید که بازارهای در ذیل اون سنت حرام بودن جنگ و اصل بودن اصالت صلح در اون ماها زمینه برای توسعه اقتصادی و رشد تعاملات اقتصادی در اونجا می ایجاد می شد. بازارهای محلی شکل می گرفت. جالبه بعد از اینکه این بازارهای محلی شکل می گرفت، مردم بعد از اتمام این بازارها می رفتن به اون اعمال حج رو هم انجام می دادن. یعنی این اعمال حج البته قبل از اسلام مطرح بوده و بعد از اسلام هم همین ادامه پیدا کرده. شما نگاه می کنید ببینید که این ماه های حرام از پیامبرم در قرآن هم اومده، در سوره بقره میگی یسالونک عن شهر الحرام و قتال فیه، بعد سوال میکنه، بعد میگه حتی بعضی وقتها با وجود اینکه پیامبر و اسلام امضا کرد این ماهای در حقیقت حرام رو و اینکه در این ماه ها نباید جنگ باشه مگر به صورت اضطراری اتفاقی بیفته، بعد شما نگاه میکنید میبینید که بعضن عرب عادت کرده به جنگ، بعضی ها هستن که ذاتن اون طبیعت هم، چون بعضی ها هم مطرح کردن اون غنیمت و اینها یکی از در حقیقت منابع زندگی عرب بوده که جابری اینا هم خیلی تاکید کردن روی این مباحث، بعضا می اومدن این جا به جا می کردن ماها رو. بعد قرآن در مورد اون میگه که ان من نسی و زیادتون فلکفر، میگه که جا به جایی یا تأخیر انداختن ماهای حرام فزونی در کفر، یعنی کسی دست به کار ببره. بعد میگفتن که خب حالا وسط جنگیم، ما شروع شده جنگ، بعد ما یک ماه میکشیم اون طرف در جنگ رو تمام بکنیم، چهار ماه از اون ماه به بعد مثلا به جای اینکه در حقیقت از ذی‌القعده شروع بشه از ذی‌الحجه شروع بشه. بعد شما نگاه میکنید قرآن این رو توبیخ میکنه و این رو کفر میدونه. پس این هم یکی از دلایل، خیلی میشه در مورد این بحث کرد که در حقیقت یکی از در اون آیاتی که میشه استناد کرد بر اصالت صلح همین بحث اصالت در حقیقت بحث ماهای حرام و بعد تأیید اون در اسلام و در سیره پیامبر گرامی اسلام و سایر ائمه علیهم السلام، مخصوصا در سیره علی علیه السلام در اون دوران حکومت خودش. مورد بعدی فطرت انسان. ببینید انسان وقتی که در اون مسیر الهی بعد ایمان بیاره و عمل به ایمان بکنه، بعد در مسیر اون خدایی گام برداره، انسان با فطرت سالم همیشه طرفدار صلحه. اگر ما دیدیم یک فردی طرفدار جنگ است و طرفدار خشونت است و طرفدار منازعه است و اینها، به نوعی از اون فطرت خودش برگشته، دنبال نزاع است. بعد در حقیقت برام جالب بود در قرآن وقتی که هر جا از صلح و اینا مطرح میشه و اون به هم زنندگان صلح رو، به هم زننده صلح رو شیطان میدونه. بعد اینها خیلی بحث های مهمی هن که در قرآن اومده، از جمله آیاتی که بعضی از مفسرین هم بهش استناد کردن، اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. بعد یعنی انسان همیشه، انسان سالم دنبال کارهای نیکه. وقتی که ما انسانها رو خوب تربیت کنیم، خوب آموزش بدیم، مشکلات روحی روانی پیدا نکنند، معمولا انسانها در حقیقت به طرف خیر و یکی از مصداقهای عمل صالح و عمل خیر همین صلح و بعد به نوعی استقبال از صلح در جامعه و در سطح منطقه‌ای و در سطح نظام بین الملل هست. بعد بعضی ها اومدن بحث نجا الان فل ارز خلیفه هم در اینجا هم انسان چون خلیفه خداست در زمین، جانشین خدا در زمین هست، یکی از ویژگی های خدا همین دوست داشتن کارهای خوب و خیر هست و مخالفت و نفی کارهای شر هست که جنگ و خشونت از این بحثها ناشی میشه. علاوه بر این آیاتی که مطرح کردیم در سوره فتح در مورد صلح حدیبیه، صلح حدیبیه رو خداوند تحت عنوان فتح بزرگ و آشکار مطرح کرد. یعنی بعضی ها معتقدن، یعنی تاریخ هم به ما این رو نشون میده، پیامبر در اون وضعیتی که این صلح حدیبیه رو پذیرفت که من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، پیامبر چون فرصتمونم رو به اتمامه، در این بحث در حقیقت پیامبر گرامی اسلام اون مبنای شکلگیری تمدن اسلامی رو پایه‌گذاری کرد، اصالت رو بر صلح گذاشت، با وجود اینکه اون قراردادی که اون صلح‌نامه‌ای که نوشته شد بین پیامبر و سران قریش و مشرکان در حقیقت به نوعی ظاهر این قرارداد رو وقتی که شما میخونید میبینید که به نفع مشرکان هست. مثلا به عنوان مثال یک بندش رو من خدمتتون عرض کنم، میگه اگر کسی از قریش به پیامبر بپیونده پیامبر باید اون رو برگردونه به قریش، ولی اگر از طرف پیامبر کسی رفت به طرف اونها هیچ وقت اون برگردانده نخواهد شد. تقریبا آدم وقتی که این اصول رو نگاه میکنه میبینه که در ظاهر قضیه به نفع مشرکان بود، ولی در طول در یک نگاه راهبردی در قرآن میگه این فتح آشکار. بعضی وقت آخه ما یک نفر میگه که ما مثلا این قرارداد رو نوشتیم، آیا واقعا به نفع ماست یا به نفع ما نیست، بعد این گلتی درش هست، ولی وقتی که قرآن در مورد این صلح داره بحث میکنه میگه که این فتح آشکار روشنه، یعنی هیچ شک و شبهه ای نیست که پیامبر با این صلح اسلام رو بعد قرآن رو در شبه جزیره عربستان بعد در سر جهانی به نوعی در حقیقت نهادینه کرد و بنیانگذاری کرد، و بعدن هم ما میبینیم وقتی که پیامبر با این قراردادی که بود با این صلح وقتی که نقض شد در فتح مکه، دوباره پیامبر وقتی که به مکه وارد شد با پرهیز از انتقام، با پرهیز از خشونت، بالاخره این اصالت صلح رو به رسمیت شناخت و حتی با دشمنترین در حقیقت دشمنان اسلام که ابو سفیان بود، تقریبا دوستان عزیز توجه دارن که ما اگر 13 سال فتح حضور پیامبر در مکه رو در نظر بگیریم و سال 8 رو فتح مکه است، به اون اضافه بکنیم، یکی از افرادی که مقابل پیامبر بود 21 سال با پیامبر در حقیقت مبارزه کرد و مقابل پیامبر ایستاده بود. پیامبر خونه اونشون رو مأمن و یک خانه با امنیت معرفی کرد. هر کس اگر به این خونه هم پناه ببره در امنیت خواهد بود. بعد از صلح هم در حقیقت میبینید که پیامبر گرامی اسلام در تقسیم غنایم هم اینها رو به عنوان مؤلفت قلوبهم در حقیقت در اولویت قرار داد. علاوه بر سیره پیامبر، سیره علی علیه السلام هم هست که ایشون وقتی که آخرین، علاوه بر این که در نامه 53 نهج البلاغه بحث صلح رو خیلی جدی مطرح میکنه، یک کتاب خوبی که در این زمینه هست از علامه محمد مهدی شمس الدین که این بحث ها رو جمع آوری کرده، بحث صلح در نهج البلاغه رو بحث کرده، یکی از متفکرانی که خیلی میشه روی اندیشه های اون توجه کرد و به ما کمک میکنه برای در حقیقت گام برداشتن برای اصلاح جامعه و اصلاح سیاست خارجی و اینها میتونه این کتاب باشه. آخرین وصیت حضرت علی بعد از در بستر شهادت همین بحث صلح رو دوباره مطرح میکنه، میگه که من شما و تمام فرزندانم و خاندانم و کسانی که این وصیت نامم به آنها میرسد را به تقوای الهی و نظم در کارهای خود و اصلاح و صلح بین افراد توصیه میکنم، زیرا من از جد شما شنیدم که میگفت اصلاح میان مردم از تمام نمازها و روزها برتر است. من خیلی صحبت کردم دیگه، اگر معمولاً کلاسم باشه دیگه یک ساعت تقریبا شد. جمع‌بندی میکنم بحث رو، ما ابتدا اومدیم بحث یک مقدمه گفتیم، بعد ضرورت صلح رو مطرح کردیم، بعد مفاهیم صلح در ادبیات جدید و در قرآن رو بررسی کردیم، بعد چند دلیل پنجگانی رو برای اصالت صلح از دیدگاه قرآن مطرح نمودیم. من دیگه فرصت نیست، دیگه عرضم تمامه. اگر دوستان خواستن به این دوتا مقاله و یک کتابی هم که در راه انتشار هست در مورد امنیت، اونجا من مفصلم این بحث ها رو ارائه کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و اساتید و دانشیان حاضر در جلسه. خیلی مطالب مفیدی استاد فرمودن، استفاده کردیم. خب در حقیقت ما نوع نگاهی که به جهاد، صلح حکمرانان دارن خیلی تاثیرگذار هست در تصمیم گیری ها و عملکردشون. خب جناب استاد خیلی ممنون، استفاده کردیم. یک چند تا سوال هست که دوستان پرسیدن، من خدمتتون میخونم.
میگن در خدمتتون هستم.
گفتم که سوالشون بود که شما یک جا انگار فهمیدید که اصالت با مصلحت هست، درسته؟ و گفتن اگر این اصالت با مصلحت هست آیاتش رو هم بفرمایید.
بله، من دیدگاه ها رو مطرح میکردم در مورد صلح، گفتم که سه تا دیدگاه هست. یکی دیدگاه همین به اصطلاح طرفداران جنگ و جهاد هست، یکی دیدگاه اصالت با صلح، یکی هم دیدگاه اصالت با مصلحت هست، که این دیدگاه رو بیشتر افرادی مانند آیت الله سروش محلاتی اینو مطرح کردن. بیشتر استدلال هاشون استدلال های فقهی و در حقیقت به نوعی اون تراث فقهی و روایات و اینها هست که بحث اون اصالت رو من به این باور ندارم. دوستان اگر خواستن یک کتاب جدیدی جدیدا منتشر شده در اونجا این تحت عنوان سیاست اسلامی و اخلاقی در قرآن و نهج البلاغه جدیدا چاپ شده، پژوهشگاه اندیشه دینی این رو منتشر کرده، در اونجا مفصل خود ایشون این بحث ها رو دنبال کردند و به اونجا مراجعه کنید. بله آقای دکتر آلا غفور بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
من اجازه دارم یه سوال صوتی بپرسم؟
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. جناب دکتر بهنام نیا در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر آلا غفور. من تشکر میکنم. اول عذرخواهی میکنم به دلیل یک شرایطی که به وجود اومده بود ابتدای صحبت‌های استاد رو من نشنیدم، شاید سوالیه که من میپرسم استاد جواب داده باشه، ولی خب من بابت تأکید بر موضوع سوال رو میپرسم. توجه داشته باشید که ما یا اصالت رو با جنگ میدونیم یا اصالت رو با صلح میدونیم. دو تا مکتب توی دنیا وجود داره که یکی اصالت رو با صلح میدونه، یکی اصالت رو با جنگ میدونه. ترجمان این جمله اینه که ما صلح میکنیم چون داریم آماده میشیم برای جنگ بعدی، و ترجمان مکتب دوم اینه که ما جنگ میکنیم برای اینکه صلح به وجود بیاریم. نظراتی که حضرت عالی فرمودید متکی به کدام یکی از این دوتا نظریه است؟ ممنون میشم. حالا اگر توضیح بیشتری بود بعد از پاسخ شما عرض خواهم کرد.
ببینید آقای دکتر بهنام نیا، اون بحثی که شما مطرح کردید اون بحث نظریه واقعی گرایی و نو واقعی گرایی هست که به اصطلاح این بحث رو اصالت رو بر توازن در حقیقت قوا مطرح میکنه و امنیت رو بیشتر از دید نظامی نگاه میکنه. من اون یکی هم دیدگاه لیبرالیسم هست که اشاره کردید خودتون، میگید که صلح میکنیم تا جنگ. اینها اگر در حقیقت اینها رو برگردونید آقای در حقیقت به نوعی برمیگرده به یک نکته، یعنی این داره جنگ میکنه به صلح برسه، اون یکی صلح میکنه تا آماده بشه برای جنگ. در حقیقت یک دیدگاه این بحثی که ما الان داریم میخواد از این دوگانگی خارج بشه، یعنی اصل رو بر صلح میذاره، نه اینکه ما صلح میکنیم که در آینده به آماده بشیم برای جنگ. نه، ما دنبال صلح به تعبیر کانت دنبال صلح جاویدان هستیم، یعنی صلحی که مدام تداوم داشته باشه. ما هر جا رسیدیم باید این بحث رو، یعنی این دوگانگی که مطرح شما کردید به نوعی، من نمیدونم این اول بحث شما میگید حضور نداشتید، در ادبیات فقهی اهل سنت هم بوده، تا حدودی در ادبیات فقهی ما هم وارد شده که ما تقسیم بکنیم همین دنیا رو به دارالاسلام و دارالکفر و اینها، بعد مدام در باید در با این دیدگاه، یعنی هیچ وقت ما به صلح دائمی فکر نمی کنیم، بلکه همین به فرمایش شما ما به دنبال این هستیم که در حقیقت یک فرصتی پیدا بکنیم که خودمون رو تقویت بکنیم برای جنگ‌های بعدی. اما ما اصلا این دوگانگی رو، این دوالیستی، یکی از مشکلات ما الان اینه که ما یک نگاهی داشته باشیم دوست دشمن، بعد نگاه سومی هم میشه طراحی کرد که نه دوست است نه دشمن هست. ما نمیخوایم با، یعنی باید تلاش بکنیم اون دشمن رو تبدیل به غیر دشمن و غیر دشمن رو به دوست تبدیل بکنیم، اما اینجور نیست که ما در این دوالیسم، یعنی دوست و دشمن، گیر بکنیم بعد به این نتیجه برسیم که فرقی نمیکنه که یک عده میگن که خب ما جنگ میکنیم به صلح برسیم، بعد این طرف هم صلح میکنیم تا به جنگ برسیم. این در حقیقت یک مبنا هست، در حقیقت به یک معناست و نتیجهش یکیه. اما اونی که من اینجا مطرح کردم و بهش تا حدودی باور دارم به اینه که ما میتونیم یک صلح دائمی داشته باشیم. هر جا دیدیم آسیب میبینه این صلح، باید یعنی صلح، اگر یکی از اوایل بحثم اشاره کردم که یکی از بحث‌های بسیار مهم صلح عادلانه هست. وقتی که ما صلح رو عادلانه برقرار کردیم، دیگه اصلا نیازی نیست که دوباره برای جنگ آماده بشیم. البته اون بحث آمادگی برای اینکه ممکنه که به ما بالاخره حمله بشه و اینها، اون یک بحث جداگانه است. اما از این دوالیسم ما میتونیم خارج بشیم، یه فرض سومی رو مطرح کنیم که همیشه ما در صلح باشیم. حالا بیشتر
آقای دکتر، با عرض پوزش، من در این طرح سوم شما نمیدونم مشکل دارم. من نمیتونم هضم کنم که آیا ما صلح دائم میتونیم داشته باشیم نه، چرا که خداوند شیطان رو آفرید برای اینه که ما در صلح دائم نباشیم. اگر در صلح دائم باشیم، عین تالاب روی سطح نیلوفر و کف سطح هم همواره لجنزاره. شیطان وجود داره به خاطر اینه که این پویایی و حرکت شکل بگیره و همواره این تلاطم موجب ارتقاء انسانیت انسان، ایمان انسان و حرکت انسان به سمت تعالی باشه. بنابراین وجود شیطان معید اینه که ما همواره در یک جنگ و صلح هستیم، حالا در هر بعدی که شما فکر کنید. حالا اگر خواستید مثال‌هایی در این زمینه قابل ذکره. بنابراین صلح دائمی یا جنگ دائمی اصلا قابل تصور نیست، چرا که در پایان هر جنگی به هر حال شرایطی به وجود میاد که صلح خواهند کرد و در پایان هر صلح تعدادی هستند که متعرض قوانین و مقررات و اصول و مسائل حاکم بر حوزه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خواهند شد و نهایتاً یا با قوه قهریه یا با قوه نرم اونها باشون برخورد خواهد شد. به هر حال موضوع از جنس نظامی نیست که ما همواره بخوایم نظامی رو بگیریم. و بعد از هم در دوره خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از ابتدای بعثت تا انتهای حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حتی در دوران 5 ساله حضرت امیر علیه السلام و در دورانهای امام حسن علیه السلام، ائمه دیگر ما، جنگ های از جنس سخت و نرم رو شما ملاحظه میکنید. حالا با توجه به این توضیحی که من دادم، شما باز اصالت رو با کدوم میدونید؟ اصالت رو ما جنگی میکنیم که صلح رو برقرار بکنیم، یا در حال صلح هستیم، یا در حال صلح هستیم برای اینکه خودمون رو بتونیم تجهیز کنیم در جنگ آینده به پیروزی برسیم؟
من آیه دکتر اول اون آیه و این جنحو للسلم فجنح لها، در اونجا به توضیح دادم این مطلب رو، گفتم که وقتی که قرآن در حقیقت این موضوع رو مطرح میکنه، میگه اگر دشمن به شما گرایش پیدا کرد، شما هم به اون گرایش پیدا بکنید، یعنی صلح رو میل به صلح کرد، شما هم میل به صلح کنید. و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، اونجا توضیح دادم، گفتم که ممکنه که یک عده بگن که آقا این دشمن با ما صلح میکنه، به تعبیر شما میخواد که آینده یه جنگی رو شروع کن. خداوند میگه این صلح رو بپذیر و به خدا توکل کن و به آینده صلح امیدوار باش. اما اگر این بحثی که شما دارید، من اصلا این دوگانگی رو قبول نمیتونم بکنم، یعنی ما اگر این فرض جناب عالی رو بپذیریم، یعنی شیطان به نوعی مسلط خواهد شد یک روزی، یعنی به نوعی نمیتونم چه تعبیری خدمتتون عرض بکنم، یعنی اون موفق خواهد شد که این صلحی رو که ما بنیانگذاری کردیم رو یک روزی فرو بپاشانه. بعد این با بالاخره اون نشانه هایی که مؤمنین دارن، اون زیرکی، اون کیاسی، بعد اون در حقیقت باهوشی که در مورد مؤمنان هست، ما باید همیشه برای پیگیری یک صلح دائمی، اصلا این دولت ملت ها که شکل گرفته، میبینید که درسته که خشونت هایی وجود داره، بعد اینها هم فقط اون بحث های جنگ در حقیقت بیرونی نیست، که همینطور که شما هم اشاره کردید، من اشاره کردم دیگه، ما برای اینکه در جامعه صلح داشته باشیم، دوستان عزیز، من این مطلب رو آورده بودم، خوب شد آقای دکتر بهنام نیا مطرح کردن. ببینید بعضی از ما چرا در جنگ، در جامعه صلح جنگ اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه میگه که یا اون مؤلفه های تنش‌زا در داخل جامعه رو میگن، یا در درون ساختارها شکل گرفته. مثلا کدوم گالتون مثلا مثال میزنه، یک صلح‌پژوهیه که هفتاد سال در صلح‌پژوهی کار کرد، میگه بعضی از این عوامل تنش‌زا، عوامل خشونت در درون ساختارهاست. درون ساختارها چی؟ مثل فقر، گرسنگی و تبعیض. وقتی که این تبعیض در جامعه باشه، فقر در جامعه باشه، بعد گرسنگی در جامعه باشه، شما نمیتونید در حقیقت ثبات سیاسی، اون صلحی که موجب توسعه و موجب شکوفایی و توانمندی انسانها در جامعه میشه، اون رو حفظ بکنید. اگر ما اومدیم اینها رو، اون فقر رو از بین بردیم، تبعیض رو از بین بردیم، از طریق قانون ساختارها رو اصلاح کردیم، یا مثلا از جمله ایشون میگه که اینها خشونت‌های غیر مستقیمن، یعنی سر رو هدف قرار میده این فقر، تبعیض، گرسنگی، بعد خشونت‌های مستقیمی هم هست مثل تجاوز و شورش و جنگ و اینها هم وجود داره، که صلح رو در حقیقت به نوعی از بین میبره، جامعه امن رو به یک جامعه ناامن تبدیل.
آقای دکتر، حالا انشالله این بحث جای تشریح و تفصیل و تفسیر داره، چون به نظرم میرسه بخشی از این نظرات رو از نظرات حضرت امام، حضرت آقا، دیگران هم ببینید، شما متوجه میشید که بعضی جاها میگن آقا ما نعمت هامون رو در سختی به وجود میاد و به دست میاد، حتی بسیاری از پیشرفت های کشورها در جنگ شکل میگیره. یعنی شما وقتی که در مبارزه هستید، شما موجب پیشرفتتون خواهد شد. میرید میخواید با شکار جنگ کنید، نیزه میسازید، میرید از خودتون دفاع کنید، میرید دیوار میسازید و قلعه میسازید، میرید اقدامات دیگری انجام بدید، هواپیما میسازید، بعد با اون هواپیما مسافرت میکنید، برکات اون در جای دیگه هم مصدر میشه. بنابراین این توضیح حضرت عالی،
اون که مطرح کردید، من ببخشید وسط فرمایش شما وارد شدم، ما یه مقالی هم سال 99 این مجله مطالعات انقلاب اسلامی چاپ کرد، اتفاقا دیدگاه مقام معظم رهبری رو اونجا بررسی کردیم، مراجعه بکنید، ایشون به صلح عادلانه رو مطرح میکنه و اینها. من تمام این اکثر این بحث ها رو وقتی که بحث میکنم، یعنی یکی از کارهای من همین تاریخ فکری هست که تحت عنوان تفسیر سیاسی قرآن داریم دنبال میکنیم، من به این دیدگاه ها هم پرداختم، بعد بعضن هم وارد میشیم به این جور موضوعات مستقل. ببینید من اونها رو هم دیدم، یعنی با توجه به اونها این مسئله رو مطرح میکنم. بعد ببینید اگر اون اصالت با جنگ و اینها نعمت باشه برای ما، یعنی واقعا چیز هست، یعنی میشه از جاهای دیگه اونها رو مثلا به عنوان مثال.
من میخوام بگم اصابت با جنگ ها، من سوالم این بود که از منظر شما و مطالعاتی که انجام دادید، اصلا اصالتاً خارج از این دوتا نظریه، نظریه صلح اون مرکزیت رو داره یا سقه جامعه است یا جنگ، یا اصلا نظریه ثالثی رو باید بگیم که کلمه جنگ و صلح در اون
نیست.
نه اصلا نظریه سوم شما که فارغ، اصلا این دوتا کلمه صلح و جنگ توش نیست. مثلا واقع گرایان آرمان خواه این دوتا نظریه رو هیچ کدوم قبول ندارن. بنابراین ما بایستی به دنبال یه نظریه جدید گردیم که کلمه صلح به عنوان اصالت یا از جنگ به عنوان اصالت بحث نکنه. بله. من این هست.
بله. ببینید آقای دکتر، به نظر میاد الان در نظریه های روابط بین الملل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که این نظریه های واقعی گرایی و نو واقعی گرایی تهاجمی و نمیدونم تدافعی و اینها و لیبرالیسم اینها به نوعی با چالش مواجه شد، الان این نظریه ساز انگاری که الان در بحث های روابط بین الملل هست، میشه با این بحث ها هم، یعنی با این نظریه هم این بحث، یعنی اون دیدگاه سومی که من مطرح میکنم، یعنی مطرح شده، دیگران هم مطرح کردن ولی ما تأکید میکنیم روش. بعد تقریبا 3 مقاله هم در این زمینه من نوشتم، یعنی میشه اینها رو در این قاعده دید، یعنی از اون دوگانگی ها این بحث رو خارج کرد و اون دوالیسم خیلی بحث خطرناکیه، یعنی ذهن ما رو میگیره و باعث میشه که ما نتونیم یک افق جدیدی رو در حقیقت باز کنیم و بر اساس اون افقهای جدید زندگی به اصطلاح بدون خشونت و بدون جنگی رو برای مردم رقم بزنیم، اینها رو جلوش میگیره. حالا باز اگر یک جلسه باشه مثلا حضوری با هم بحث کنیم، شاید بهتر ما بتونیم به یک توافقی برسیم.
متشکرم آقای دکتر.
هم خیلی مهم و گستردم هست. حالا پژوهشگری انشی سیاسی آمادگی رو داره یه نشستی هم برگزار بکنه. حالا اگه اساتید هر طور صلاح میدونن این پژوهشگری این نشست ها رو خیلی مفید میدونه. خب جناب استاد وقت هم گذشته، فقط من یه سری چند تا سوال هست میخونم اگه لطف کنید به صورت مختصر بفرمایید. فکر میکنم البته توی مباحثتون فرمودید یکی سوالی بود که با گستردگی آیات قتال چطوری ما میتونیم در حقیقت این اصالت مصلحت رو قائل باشیم. یک سوال این هست، یکی به نظر گفتن به نظر شما کلمه مقابل صلح در قرآن چی هست، و یکی هم گفتن که آیا برجام هم در حقیقت میتونه نوعی صلح مثلا تلقی بشه و در حقیقت همون اصالت صلحی که ما داریم رو بر همین مسئله تطبیق بدیم؟
بله. ببینید وقتی که ما آیات در حقیقت قتال رو مثلا، من در فرصت نشد اون مقابل آیات صلح چه مفاهیمی وجود داره، مثلا قتال و یک مفهوم، حرب یک مفهوم دیگری هست وجود داره، فتن یک مفهوم دیگری در این حوزه هست و مفاهیم دیگری که وجود داره که فرصت نشد به اونها ما نگاه بکنیم. اون آیات قتال رو هم شما اگر مراجعه کنید، دقت بکنید، در اونجا هم دوستان بحث جنگ‌هایی که ما داریم، اون جهادها بیشتر جهاد دفاعیه، ما جهاد تهاجمی که مبتنی بر قرآن باشه یا ابتدایی به تعبیر در ادبیات فقهی ما، به نوعی مثلا به عنوان مثال شما جهاد در اسلام، کتاب آقای صالح نجف آبادی رو شما نگاه بکنید، یا همین اون کتاب علامه محمد مهدی شمس الدین رو نگاه بکنید، همه اینها این موضوع رو مطرح کردن که بالاخره جهاد جهاد دفاعی هست، بعد اونم یک امر طبیعی هست. من این بحث رو میشه اونجا هم دنبال کرد. اما در مورد این بحث برجام که شما مطرح کردید، این یک موضوع بسیار گسترده‌ای هست، اما بنده توفیق داشتم حدود شاید بیش از 10 سال این سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو در 3 مقطع، هم در کارشناسی، هم ارشد، هم دکترا تدریس کنم. یعنی در دکترا هم 5 دوره برگزار کردیم و این رو در حقیقت این توافقی که صورت گرفت به نظرم من در تاریخ دیپلماسی ایران یک تقریبا یک بار قبلا هم اتفاق افتاده بود، اون هم بحث اون قوام السلطنه بود، یعنی مذاکره قوام السلطنه با شوروی بود. بعد از جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی خاک ایران رو ترک نمی کرد، بعد قرار بود که همه کشورها ترک کنن، بعد شوروی ترک نمی کرد، بعد دسیسه هایی رو هم در غرب و قسمت آذربایجان، اون قضیه جدایی و استقلال طلبی آذربایجان، اینها هم مطرح شده بود. بعد در اونجا قوام السلطنه رفت مذاکره کرد بدون اینکه کوچکترین امتیازی رو به روسها بده، تونست اونها رو قانع بکنه. البته نظام بین الملل هم اون زمان به نفع ما بود، برخلاف این قضیه برجام تونستن شوروی رو، چون آمریکا هم اولتیماتوم داد که اگر شوروی از ایران خارج نشه حتما به اونم بر میگرده، بعد این باعث شد که شوروی با این مذاکره بدون هزینه های سنگین از ایران خارج بشه. بعد دومین چیزی که هست، یعنی به نظر من این توافق برجام بود. هر توافقی، ببینید دوستان عزیز، بالاخره اون هر توافقی، هر نوشته‌ای، هر صحبتی بالاخره به غیر از معصوم اشتباهاتی داره، نقاط ضعفی داره، اما نقاط قوت برجام خیلی بالاست. به نظر من دوستان فقط این رو توضیح بدم، بردن پرونده ایران به شورای امنیت بعد و صادر کردن قطعنامه بر علیه ایران اجماع میخواست، ولی نگه داشتن پرونده ایران در شورای امنیت، یک کشور مثلا آمریکا اگر میخواست تا آخر عمر میتونست این پرونده رو در اونجا نگه داره. این توافق باعث شد که 6 قطعنامه که قطعنامه اجماعی هم بود، یعنی 5 قدرت بزرگ جهان و دارای حق وتو به اون رأی مثبت داده بودن، از جمله دوستان ما چین و روسیه، بعد این قطعنامه بیاد اینها رو ملغا کنه و زمینه ها رو فراهم کرده بود و متاسفانه با روی کار اومدن ترامپ در آمریکا، که چون در حقیقت در این دیپلماسی آمریکا با اون عظمتش به ایران باخته بود و تبدیل شد به یک در حقیقت نقطه ضعفی برای دموکرات ها، تا اینکه این آقا اومد در منطقه هم مخالفان سرسختی برجام داشت، کشورهای عربی، رژیم اسرائیل و خود آمریکا هم احساس کردند که بیشترین امتیاز رو دادن و کمترین امتیاز رو گرفتن، باعث شد که این اتفاق در حقیقت برجام، آمریکا از برجام خارج بشه و این مشکلات به وجود بیاد. ببینید ما وقتی که در مورد قرآن بحث میکنیم، در حقیقت مگه نیست این ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و اگر قرآن برای ما کتاب هدایت نیست، اصلا وظیفه ما اینه که مطالعه کنیم، بعد این بحث ها رو با همدیگه داشته باشیم، تبدیل به کتاب بشه و مقاله بشه، به نوعی کمک بکنیم به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و باعث بشه که جمهوری اسلامی ایران هرچه بهتر و هر روز بهتر از دیروز در عرصه نظام بین الملل ظاهر بشه، بتونه این بحران هایی که وجود داره مثل تورم و نمیدونم این بحث های گرانی، اینها همه به نوعی این نظام با مشکل اندیشه مواجه نشه. همه اینها تلاشی است در راستای ارتقاء این جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران. بله، میتونه این بحث ها هم در جام مورد در مذاکرات به کار گرفته بشه، که اصل بر اینه که وقتی که آقایون به این وادی ها وارد میشن، بالاخره جامعه ما دینی است، حکومت ما اسلامی است، جمهوری اسلامی، باید ما مدام اون قسمت اندیشه‌ای نظام خیلی پویا و فعال همیشه خردورزی بکنه، بعد تلاش بکنه تا راه چاهی برای یک مسیر درستی رو برای سیاست داخلیمون و سیاست خارجیمون ارائه بکنه.
بله، خیلی ممنون جناب استاد، مجدد تشکر میکنیم، لطف کردید. در حقیقت این مباحث حکمرانی از منظر قرآن شاخه‌های متعددی داره که جلسه امروز هم در حقیقت حکمرانی صلح از منظر قرآن بود. مجدد تشکر میکنید که قبول زحمت کردید و با مباحث خودتون رو ارائه دادید. از سایر اساتید مخصوصا جناب دکتر بهنامی ها تشکر میکنیم. خب جناب استاد، انشاءالله ما در جلسات آینده هم سعی میکنیم از اساتید و همچنین شما استفاده بکنید و انشاءالله نشست‌های مشترکی هم برگزار بشه. خب جلسه رو اگه فرمایش ندارید با ذکر صلوات به پایان می‌بریم.
منم تشکر می‌کنم هم از شما هم از این دستن در کاران، هم این ابتکاری که اساتید بزرگ به خرج دادن، این مسیر رو مطرح کردن و این جلسات برگزار بشه، از تک تک دوستان حاضر در جلسه و اساتیدی که باعث شدن این جلسه شکل گرفت، مخصوصا از آقای دکتر آل غفور تشکر و قدردانی میکنم. السلام علیکم و رحمت
الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.